با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخیری نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی. با اعلام ساعت 15 از تهران، شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم در این لحظه به اتفاق مجله سالمندی رو بشنویم.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونم، هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوب این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم آقایان سلام. به برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدید. زهرا حاجی زاده هستم. موضوع برنامه مجله سالمندی امروز رادیو سلامت روماتیسم مفصلی است که ما به طور خاص در مورد یکی از شایع‌ترین انواع روماتیسم، آرتریت روماتوئید صحبت خواهیم کرد. اما اگر سوالی دارید راجع به انواع دیگه که روماتیسم مفصلی، میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. 2265-2876 شماره تلفن ما، 3102 سامانه پیام کوتاه. سرکار دکتر سرعی شادمان فر، فوق تخصص روماتولوژی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، مهمان برنامه ما هستند. خواهش میکنم که مسیرهای ارتباطی ما رو به خاطر بسپارید. 2265-2876 همینطور 3102 برای طرح پرسش های شماست. پانزده دو دقیقه است. ممنون و متشکر هستم که با ما همراه شدید. بیماری آرتریت روماتوئید به عنوان یک بیماری مزمن که در واقع سیر طولانی داره و معمولا مادام العمر فرد این بیماری رو تجربه میکنه، میتونه یک بیماری کاملا ناتوان کننده باشه. به علل مختلف این بیماری ایجاد میشه. در دوره های سنی مختلف افراد میتونن این بیماری رو تجربه بکنن و در بعضی از رده های سنی یا بازه های زمانی احتمال ابتلای افراد به این بیماری بیشتر هست. امروز در برنامه مجله سالمندی راجع به این بیماری صحبت میکنیم، عوامل خطر اون، اینکه چطور ایجاد میشه، افرادی که مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید یا انواع روماتیسم هستن چطور میتونن در واقع زندگی بهتری داشته باشن و شرایط خودشون رو مدیریت بکنن، اصلاح سبک زندگی چقدر در بهبود علائم این بیماران تأثیر داره، درمانهای طبی، بعضن درمانهای جراحی، همینطور واکسیناسیون در افرادی که مبتلا به این بیماری هستن، موضوعاتی است که ما امروز در برنامه مجله سالمندی در مورد اونها صحبت میکنیم. اما امکان طرح پرسش های شما هم وجود داره. یک بار دیگه مسیر ارتباطی خدمتتون میگم تا صحبت رو با خانم دکتر شادمان فر عزیز شروع کنم. 2265-2876 شماره تلفن ما و 3102 سامانه پیام کوتاه. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خب ما در واقع موضوع روماتیسم مفصلی رو انتخاب کردیم اما همونطور که سرکار میدونید آرتریت روماتوئید شایع ترین نوع اون هست. اگر امکان داره در واقع با یک صحبت کوتاهی راجع به این بیماری شروع کنیم که اصلا بیماری چه بیماری هست و شیوع اون اگر ما در ایران آمار داریم، حالا آمارهای جهانی رو من هم داشتم بهش نگاهی میانداختم، این آمارها چی میگن، چقدر این بیماری شیوع داره و در چه گروه‌های سنی ما بیشتر بیماری رو میبینیم؟
بیماری آرتریت روماتوئید یه بیماری مزمن مفصلی هست. این کلمه مزمن خیلی مهم هست، یعنی اینطور نیستش که بیمار یک هفته درد داشته باشه بگه دیروز من دستام درد میکنه فکر کنه آرتریت روماتوئید داره. پس یه بیماری مزمن مفصلی همونطور گفتین اگر درمان نشه ناتوان کننده است، چون جز بیماری های اوتو ایمیون هست. اوتو ایمیون یعنی چی؟ یعنی که سیستم ایمنی بدن بر ضد سلول های خودی فعال میشن. یعنی سرباز های یک کشوری رو انگار کنین که میاد خودی ها رو در واقع به عنوان غیر خودی اشتباهن تلقی میکنه و بر ضد اون فعال میشه. و جایی که بیشتر درگیری ما داریم مفصل هست. البته که تظاهرات خارج مفصلی گاهن ممکنه بیماران آرتریت روماتوئید داشته باشن. بیماری بیشتر تو خانوم ها هست، مثل تمام بیماری های روماتیسمی و خود ایمنی که بیشتر اغلب تو خانوم ها دیده میشه تو خانوم ها هست. تو سنین متوسط به بالا، یعنی از 40 سال به بالا بیشتر دیده میشه و قرینه هست. پس قرینه بودن، مزمن بودن خیلی مهمه. قرینه یعنی چی؟ یعنی که اگه یه دست راستتون درد داره، انگشت دست چپم درد میگیره. بیشتر تو مفاصل کوچیک اندام ها هست، مفاصل انگشتان دست، انگشتان پاها، مچ دست ها، آرنج ها. البته که هر مفصلی در جریان آرتریت روماتوئید ممکنه درگیر بشه، ولی معمولا شروع از مفاصل دست ها یا پاها شروع میشه.
بله.
و کیفیتی که داره، کیفیت درد خیلی مهم، یعنی کیفیت درد التهابی هست. التهابی حالا یعنی چی؟ یعنی بیمار از خواب بیدار میشه درد رو بیشتر احساس میکنه تو مفاصل دستش، احساس خشکی مفصل داره، یعنی حس سفتی خشکی داره، نزدیک های زهر که میشه راحت تره، حس بهتری داره، خوشحال تره و هرچی که به مرور از صبح به سمت بعد از ظهر میریم حس بهتر و در واقع فعال تر هستن این بیماران.
بله بسیار خوب. پس ما در همه دوره‌های سنی میتونیم این بیماری رو ببینیم.
اما بله، حتی بخواهیم... در کودکان هم ممکن روماتیسم رو ببینیم که بعداً تو بزرگسال میشن تبدیل به، یعنی بعضی از انواع روماتیسم کودکی تبدیل به آرتریت روماتوئید بزرگسالی میشن، ادامه پیدا میکنه از کودکی تا میاد بزرگسالی که همون آرتریت روماتوئید
بشه. بسیار خوب. حالا در تایید فرمایشات شما خواهم دکتر، من فکر میکنم بیماری در واقع آرتریت روماتوئید یا مجموعاً بیماری های مفصلی مثل روماتیسم های مفصلی شاید یکی از ویژگی های مهمشون اون بار اقتصادی باشه و همینطور بار اجتماعی که حالا اشاره کردیم که اون ناتوانی که افراد بله. میتونن در واقع باش مواجه بشن اگر بیماری کنترل نشه. خیلی ها در واقع اون تعاملات اجتماعیشون از دست میدن، ناتوان میشن در حرکت کردنشون، مشکل دارن و از اون ور هم بار اقتصادی که هم به خود فرد و هم خانوادش تحمیل میشه و در واقع درمانهای طبی که درمانهای گران قیمتی هم هستن، هرچند که بیمه ها در واقع پوشش های خوبی هم بدن باز در واقع شما بهتر از من میدونید که این افراد همچنان برای تهیه داروهاشون واقعا در واقع باید مبالغ زیادی رو در واقع پرداخت بکنن و هزینه های سنگینی رو متقبل بشن. خانم دکتر برای ما بفرمایید که فرمودید که این بیماری هستش که به صورت قرینه اتفاق میفته. ما چون در مورد در واقع میخوایم به طور کلی راجع به انواع روماتیسم بگیم، خیلی کوتاه راجع به بقیه انواع در واقع بیماری روماتیسم مفصلی برامون بفرمایید که ما تمرکزمون باز روی آرتریت روماتوئید باشه، اما دوستان میتونن پرسششون رو مطرح کنن.
ببینید روماتیسم انواع اقسام متفاوت داره. من مثلا از مریضم میپرسم مریضی چی میگه روماتیسم؟ خب روماتیسم خیلی طیف گسترده ای داره. یکی از اینا که شایع ترین هست آرتریت روماتوئید یا همون بیماری روماتوئید هست. اما بیماری لوپوس، بیماری اسپندلیت آنکیلوزان، واسکولیت ها، میوزیت ها، اینا همه در واقع بیماری بهجت یا همون سندروم بهجت، اینها همه جزء طیف روماتیسم هستن. پس انواع اقسام داره و که شایع ترینش آرتریت روماتوئید.
بله متشکرم. یه اشاره فرمودین که بیماری آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی است.
بله.
ولی به هر حال ما وقتی داریم راجع به بیماری ها صحبت میکنیم، حالا اینکه این چرا اتفاق میفته، دنبال دلیل می‌گردیم. حالا آیا عوامل ژنتیکی، محیطی، در واقع نقششون چقدر هستش، چقدر از هم تاثیر، مثلا در واقع عوامل محیطی از عوامل ژنتیکی میتونن تاثیر بگیرن، یا اگر بخوایم ما بگیم علت این بیماری چه هست، شما چه مواردی رو مطرح میفرمایید؟
ببین، علت بیماری روماتیسم اگه در یک کلام بخوایم بگیم ناشناخته است. چرا؟ چون این گروه زیادی از علل متفاوتی دست به دست هم میدن تا باعث میشه بیمار روماتیسم بگیره. پس علل ژنتیکی نقش دارن، علل محیطی نقش دارن، علل و این در واقع علل انوایرومنتال یا محیطی و ژنتیکی خیلی باید، یعنی یه نفر استعداد ژنتیکی رو داشته باشه، از طرفی مثلا سیگار هم بکشه، یه سیستم سبک زندگی خوبی هم نداشته باشه، یه سری عفونت ها و ویروس ها و باکتری ها، قارچ ها، خیلی عوامل مختلف رو ذکر میکنن که همه اینها دست به دست هم میدن و بیمار روماتیسم میگیره. پس در یه کلام نمیتونیم بگیم علتش چی هست.
بله، و اونهایی که استعداد ژنتیکی دارن در واقع وقتی که بستر عوامل محیطی برقرار میشه و بهشون کمک میکنه، علائم این بیماری درشون ظاهر میشه.
بله.
اما باز برگردیم به این بیماری، اگر ما یک بار دیگه بخوایم عوامل خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید رو بگیم، خواهش میکنم این عوامل رو به صورت دستبندی شده برامون میفرمایید.
بعد در اصلش که خب ژنتیک هست، کسی که خب استعداد اعضای درجه که خانوادهش دچار روماتیسم هستن، خب احتمالی که ابتلا به روماتیسم بگیره بیشتر هست. در کنارش گفتم عوامل محیطی مثل سیگار، الکل نقش داره تو ایجاد بیماری روماتیسمی. بعضی عفونت ها، ارگانیسم هایی که ناشناخته هستن، همه اینها هم گفتم نقش دارن. بعضی میکروب هایی که توی حالا جرم هایی که تو دهان هستن، جرم هایی که تو روده هستن، اینها هم ممکنه باعث تغییراتی در سلول های همون پروتئین های خودی بدن و این تغییر شکل هایی که در اثر عفونت هایی که در دهان یا عفونت هایی که در رودا هستن، تغییر شکل پروتئین خودی به غیر خودی، منجر به این میشه که سیستم ایمنی اون خودی رو غیر خودی شناسایی کنه و حمله کنه و در واقع سیستم ایمنی فعال بشه و بیماری روماتیسم ایجاد بشه.
بله. و اینکه در واقع چه اتفاقی میفته در قسمت مفاصل، در واقع در اون مفصل چه اتفاقی میفته که این علائمی که حالا بهش اشاره کردین تظاهر پیدا میکنه، مثل درد، مثل خشکی صبحگاهی که حالا فرمودین به مرور زمان شرایط بیمار بهتر میشه؟
سلولای خودی ما میرن توی از تو سیستم ایمنی که نقششون هستش که در واقع غیر خودی ها رو بیان شناسایی کنن، میرن در از طریق سیستم ایمنی در مفاصل که همون لایه‌ای که دور مفصل رو میپوشونه، لایه سینوویال نام داره، در اونجا باعث میشن که اون سلولهای دیگه هم فراخوانی بشن. یعنی چون انگار این به عنوان غیر خودی میشناسن، مثل این که مثلا یک فرض کنیم مثلا یه سربازی که دور لب مرز واستاده و فکر میکنه یه نفر حالا داره از مرز داره رد میشه و فکر میکنه اونو اشتباهی حالا تشخیص میده، یه سوت میزنه و اون سوتی که میزنه در واقع بقیه سلول های ایمنی رو هم فراخوان میکنه به به مفصل. اونها میان اونجا، میان در واقع میخوان اونو سلول در واقع خودی که حالا غیر خودی شناسایی شده به خاطر تغییر شکلایی که توش اتفاق افتاده، میان یه سری آنزیم هایی رو ترشح میکنن و این آنزیم ها و التهاباتی که اتفاق واسه ایجاد التهاب تو مفصل میشه، سلول های مفصل دچار التهاب میشن، خود سلول های مفصلی هم نابجا رشد بیش از حد انجام، سلول های سینوویال رشد زیادی انجام میدن و اون التهابی که اون کنار هست، اون التهاب نرم نرم منجر به از بین رفتن قزروف، قزروف که کامل دیگه از بین رفت، استخوان زیر قزروف هم شروع میکنه به ساییدن و از بین رفتن و باعث درد و علائم التهابی که ایجاد میشه. حالا علائم التهابی به چه شکل است؟ یکیش درد، یعنی مهمترین علامتش درده که در بیمار احساس میکنه. درد همینطور گفتم بعد از یه بی حرکتی طولانی مدت یا یک خوابیدنی که شب تا صبح بیمار میخوابه، از خواب که پا میشه یا بی حرکتی طولانی مدت داره، اون احساس درد و خشکی بیشتر هستش، دو طرفه هست و تو خانوم هم گفتیم بیشتر دیده میشه.
بله. خانم دکتر، این سوالو خیلی از ما میپرسن که چرا بعضی از افراد در واقع بیماری همیشه درشون شعله ور هست، در عده از افراد ممکن درمان های یکسانی هم حتی بگیرن، ولی در عده از افراد بیماری خیلی خوب کنترل میشه، بعضی از افراد چون دوره های فروکش دارن، دوره های شعله ور شدن، ولی در بعضی از افراد بیماری همواره و همواره در حالت سرکشی است و در حال در واقع بیمار شرایط خوبی نداره. آیا این باز هم برمیگرده به اون عوامل ژنتیکی یا علل محیطی میتونن تأثیر بگذارن؟ بله. مثلا افرادی که وزنشون زیاده مقایسه کنیم با افرادی که وزن مثلا متناسبی دارن.
ببینید ژنتیک هم تو که شما فرمودید خیلی اثر داره، یعنی که چه نوع HLA در واقع HLA DR4 هست، DRB بان چه HLA هست در اون بیمار فعاله که ما بررسی ژنتیکی نمی کنیم در ایران، از کدوم راه فعال شده، چه راه ایمنی فعال شده، اینها همه متفاوت. پس یه آرتریت روماتوئید ممکنه به یه داروی ما خوب جواب بده، اما به یه داروی اما همون بیمار با یه اون با همون دارو پاسخ خوبی نده. به همین دلیل است که اگه پاسخ به درمان نگیرن حتما باید به پزشکشون مراجعه کنن و درمانشون رو در صورت صلاح دیده پزشک معالج عوض کنن. و یکی از چیزایی که خیلی خیلی مهم هست تا اینکه پاسخ کافی بگیرن این همکاری متقابل بین پزشک و بیمار هست. بیماری که میاد مثلا توی مطب من میشینه 3 ساعت 4 ساعت معطل میشه، من بهش دارو میدم، بعد اون دارو رو باز با همسایه خودش در میون میذاره نشون میده به دختر خاله، دختر عمه، پسرم، اینا میگن نه این داروها عارضه داره، اینو نخور، اصلا همچی کاری نکن، به حرف نکن، به حرف من فوق تخصص نکنه، به حرف دختر خاله و نمیدونم شوهر و همسر و فلانی حرفا بکنه، قطعا نتیجه نخواهد گرفت. پس بیمارانی که از نظر اقتصادی اجتماعی و کسانی که سواد علمی حتی بالاتری دارند قطعا نتیجه بهتری میگیرند، چون ها بیمارانی هستند که به حرف پزشکشون گوش میکنند، مو به مو پزشک به حرف پزشک دستورات رو اجرا میکنن. اگه میگن سر یه ماه، سر یه ماه مراجعه میکنن، سه ماه مراجعه میکنن. اما بیماری که من بهش دارو میدم میره یه سال دیگه میاد، خب این نتیجه نمیگیره، داروش این وسط قطع میکنه، از پیش خودش کم میکنه، زیاد میکنه، اینها نتیجه نخواهند گرفت. اما بیماران که واقعا گوش میگن و همکاری خیلی خوبی ما دارن قطعا نتیجه میگیرن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم مهمان عزیزی که در کنار من هستن، سرکار خانم دکتر سریا شادمانفر فوق تخصص روماتولوژی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن. داریم راجع به بیماری آرتریت روماتوئید صحبت می‌کنیم، همینطور انواع از روماتیسم ها، بیماری آرتریت روماتوئید، بیماری مزمنی که دوره‌های خاموشی و دوره‌های در واقع شعله ور شدن رو داره و این بیماری معمولاً بیماری که مادام العمری هست، همونطور که خانم دکتر فرمودن در افرادی که زمینه ژنتیک دارن و عوامل محیطی به کمک افراد میاد این بیماری میتونه شعله ور بشه. مسیرهای ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 هست، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102. اما بخش توانیاب رو سرکار خانم قندی برای ما ارسال کردن، بهداشت پروتزهای دندانی موضوع صحبت این بخش هست، این آیتم هست. بریم صحبت‌های آقای دکتر عباس منزوی متخصص پروتزهای دندانی و عضو هیئت علمی دانشگاه رو به اتفاق بشنویم.
دندان‌های سالم برای همه گروه‌های سنی با ارزش است، چون نقش مهمی در عملکرد خوب گوارش، تکلم و زیبایی دارد. اما در دوره سالمندی یکی از موارد مهم سلامت به شمار می‌رود. دکتر عباس منزوی، دندانپزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فوق تخصص ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
میخوام نکاتی رو در مورد نگهداری و بهداشت دست دندون یا پروتز کامل خدمت عزیزان عرض بکنم. دهان مرطوبه. پروتز کامل هم که در داخل دهان هست، خب جای مرطوبه. وقتی هم از دهان بیرون میاریم باید حتما جای مرطوب قرار بدیم، هیچ جای خوش قرار ندیم. به هر حال موقع غذا خوردن چه بخوایم چه نخواهیم، مقداری غذا ممکنه زیر دست دندون بره. بعد از هر وعده غذایی باید پروتز رو در آورد، تو دهان دستشویی شست و دهان رو هم شست، تمیز کنیم که غذای زیرش نمونه. و البته شبها با یک مسواک مخصوص که برای این کار میذارین باید کاملا همه نواحی پروتز شسته بشه. هیچ جای پروتز نباید مواد غذایی بهش بچسبه، تغییر رنگ بده، حتما باید در حقیقت خوب شسته بشه و دهان هم شسته بشه. برای شستن معمولا تو همون دستشویی میتونیم یکم آب هم باز بکنیم که کفش آب باشه، چون یه مشکل پروتز کاملی دستندون اینه که اگه بیفته ممکنه ترک بخوره یا بشکنه. خیلی حسن داره ولی یه عیب داره، عیبش همین هست. پس باید یکم آب باشه و با یک مسواک و به کمک همون مایع صابون، مای دستویی که هست، میشه این کاری کرد. موادی که باید سایش میشن سطلا مقدور استفاده نکنیم، مواد ساینده رو از همون مواد میشه استفاده کرد و با برس تمام نواحی پروتز تمیز بشه. حالا عزیزان سن بالا میره، ممکنه لرزش دست داشته باشن، دید کم باشه، خوب خودشون نتونن کار کنن، میتونن حالا همراهان کمکشون کنن یا خودشون هم دقت بکنن، باید ببینن که همه بخش های پروتز کاملا تمیز شده. از محلول نیم درصد هیپوکلوریت سدیم هم وایتکس بوده 10% 20 برابر رقیق بشه، میشه استفاده کرد که پروتز رو داخلش بگذارم و البته اگه این کار نکنم بهتره، چون به مرور اون رنگ صورتی پروتز رو عبه میبره. پس شبها پروتز رو از دهان بعد خارج بکن، یعنی یه سوم شبانه روز بعد تو دهان نباشه. حالا اگه بخوان شب بزن روز بعد در بیارن، و به هر حال چون یه جسم اضافی است و روی عروق و مخاط دهان فشار میاره و مانع شستشو طبیعی میشه، بعد حتما یه سوم شبانه بیرون از دهان باشه تا اون مخاط خون رسانی کافی رو داشته باشن و باعث تحلیل نشن. و اگر مرتب در دهان بذارن، قارچ ها معمولا بین مخاط پروتز روش میکنن و باعث بوی بد دهان و تغییراتی در خود مخاط میشن و ممکنه باعث تحلیل استخوان فک بشن.
پروتز های دندان و ایمپلنت در سالمندان به عنوان یک راه حل پیشرفته برای جایگزینی دندان های از دست رفته، بهبود عمل کرده جویدن و کیفیت زندگی به حساب می آید.
بله، اینجا رادیو سلامت هست، برنامه مجله سالمندی رو زنده از این شبکه رادیویی تقدیمتون میکنیم. با حضور سرکار خانم دکتر ثریا شادمان فر، فوق تخصص روماتولوژی، در مورد بیماری آرتریت روماتوئید و انواع روماتیسم های مفصلی صحبت میکنیم. خانم دکتر شادمان فر عزیز، خیلی ممنونم. فکر میکنم در واقع توضیحاتی که در مورد علل بیماری فرمودین، علائم اون، حالا عوامل خطر، به نظرم توضیحاتی بود که تا اینجا در واقع توضیحات مبسوطی بود و بریم سراغ در واقع سرفصل‌های دیگه که اینا هم فکر می‌کنم خیلی اهمیت داره. یکی این که در صحبتاتون اشاره کردید که این بیماری تظاهرات غیر مفصلی هم دارد. بفرمایید که این تظاهرات چه تظاهراتی است؟
جاهای دیگه که ممکنه در جریان بیماری آرتریت روماتوئید درگیر بشه، یکی چشم هست. پس اگر بیماری، معمولا اینا بیمارانی هستن که متخصصین محترم چشم پزشک میفرستن به سراغ، به سمت ما. پس اگه بیماری که دچار درد چشم شده و طبق معاینه چشم پزشکی درد و قرمزی چشم داره، میره چشم پزشک معاینش میکنه، میگه اسکلریت پیدا کردی، التهاب تموم سفیدی چشم یا اپی اسکلریت پیدا کردی، خود چشم پزشک و همکاران چشم پزشک وقتی مشکوک میشن به سمت ما میفرستن و ما طبق بررسی هایی که میکنیم تشخیص میدیم که آیا بیمار آرتریت روماتوئید یا روماتیسم داره یا نه. جای دیگه که ممکنه درگیر بشه ریه ها هستن. پس ریه ممکنه دچار فیبروز بشه. البته تمام بیماران آرتریت روماتوئید قرار نیست تمام این ارگانشون درگیر بشه، ولی احتمال اینکه درگیری ارگانی غیر از مفصل تو بیماران آرتریت روماتوئید ایجاد بشه ما داریم. پس یعنی اگه کسی روماتیسم داره نترسه که پس من فردا قلبم میگیره، فردا چشمم میگیره، فردا اینجوری نیست. فقط در جریان باشین که بیمارانی که ممکنه دچار بعد یک در طی زمانش، هیچ وقت ممکنه بیمار آرتریت روماتوئید هیچ وقت دچار این درگیری ها نشه، اما ممکنه طی بیمار در طول زمان دوره زندگی خودش دچار درگیری چشمی، درگیری قلبی و درگیری ریوی بشه. پس بیماران آرتریت روماتوئیدی ما باید حتما، اگه کسی تشخیص آرتریت روماتوئید ما براش گذاشتیم و سیگاری هست، حتما باید سیگارشو قطع کنه. خودش بالاخره، من به مریضا میگم اون تیکه که دست خودت نیست خب مریض شدی، اون تیکه دست خودت نیست ژنتیکشو گرفتی، اما چیزی که دست خودته این سیگار رو بذار کنار، که متاسفانه همین همکاری رو بعضی بیماران ندارن، یعنی من سیگارم نمیتونم بگذارم. پس سیگار رو باید بذاره کنار، چون هم بدتر میکنه بیماریش رو و همین که بیماران آرتریت روماتوئید احتمال بیماری قلبی توشون بیشتر هست. بنابراین به خاطر هم بدتر نشدن بیماری روماتیسمشون، من که دچار بیماری قلبی نشن حتما باید سیگار رو کنار بذارن. کارهای پرخطر مثل مصرف الکل، خب اگه کسی خدای نکرده داره باید کنار بذاره. تغذیه باید مناسب باشه. اگر که
جوش تغذیه رو بله یه بستش بدیم، چون یک سوال در واقع عمومی هست، اونهایی که مبتلا هستن دائما این سوال تو ذهنشون هست که من در واقع چه مواد غذایی رو باید استفاده کنم، آیا اصلا خود مواد غذایی در کنترل تاثیر داره یا عکسش برعکس، در واقع مصرف بعضی از مواد غذایی میتونه شرایط این بیماران رو بدتر بکنه. راجع به ورزش از ما میپرسم، در سوالات دوستان موضوعات مطرح شده، چه ورزشایی شما مناسب میدونید برای این عزیزان؟
در مورد ورزش، خب چون یه تعداد از افراد بیمارانی هستن که خب سن بالا دارن، ما میگیم هر ورزشی یا کلن بی تحرکی براتون بده، یعنی که شما یه گوشه بشین چون درد داری، این اشتباهه. چون هرچی که بیمار کم تحرک باشه بدتر خواهد شد مفاصلش، این خشکیه بیشتر میشه، غلبه میکنه، هم به خاطر این که بی تحرک میشه، از این طرف ضعف عضلات پیدا میکنه، وقتی ضعف عضلات پیدا میکنه همچنان هم زمان با دردی که داره باز میشه هم بیمار ناتوانتر و ناتوانتر بشه. پس بنابراین نمیشه یه ورزش خاصی رو برای همه نسخه پیچید، باید بگیم که هر کسی بر اساس توان خودش، اونی که میتونه فقط راه بره راه بره، کسی که میتونه بره باشگاه خب باشگاه بره، کسی که میتونه استخر بره خب استخر بره، هر چی که بر اساس توان خودش هرچی بیشتر ورزش کنه قطعا بهتر خواهد بود، هم به خاطر که اون خشکی مفاصل تقویت عضلاتش، چون هرچی عضلات اطراف مفصل قوی تر باشن درد بیمار قطعا کمتر خواهد شد، و هم که کمتر در واقع خشکی مفاصل رو تجربه کنه.
و تغذیه؟
تغذیه، در مورد تغذیه خیلی مریضا سوال میکنن که من آیا فکر میکنم مثلا اگه چیزی بخورن بهتر میشن یا چیزی نخورن بدتر میشن؟ اینجوری نیست. پس تغذیه رو خود ماهیت بیماری اثری نداره، اما چون گفتیم که بیماران آرتریت روماتوئید استعداد ابتلا به بیماری های قلبی بیشتر دارن، پس باید غذاهای کم چرب مصرف کنن،
بله،
غذاهای فست فود مصرف نکنن، و از طرفی چون باز بیماران آرتریت روماتوئید هم به خاطر ماهیت التهابی که دارن، سلول التهابی که اونجا فعال هستن، و هم به خاطر تحرک کمتری که به نسبت به فرد سالم دارن و هم به خاطر داروهاشون مستعد پوکی استخوان بیشتر هستن، پس حتما مصرف لبنیاتشون باید بیشتر از سایر افراد باشه، یعنی یا بیشتر یا حد کافی در واقع مصرف لبنیات داشته باشن. این اشتباه رو که من نمیدونم کی به مردم ما گفته، ما میگیم لبنیات بخور، همه تعجب میکنن، میگن به ما گفتن لبنیات نخور رباتیست نده، در حالی که اینطور نیست، باید حتما لبنیات کافی مصرف کنن.
بله.
حالا اگر کسی به خاطر مصرف لبنیات دچار دل درد و اینها میشه قضیهش جداست، ولی به خاطر روماتیسم ما نمیگیم که هیچ کسی نباید چون روماتیسم داره لبنیات مصرف نکنه، این اشتباه. اتفاقا کسانی که روماتیسم دارن حتما باید به میزان کافی لبنیات مصرف کنن که دچار پوکی استخوان نشه.
بله، خیلی متشکرم. خواهم دوشون راجع به بارداری یا حاملگی و شیردهی هم میفرمایید، اون عزیزانی که مبتلا هستن یکی از دغدغه هاشون این هست که اگر بخوام باردار بشن آیا بیماری شعله‌ور میشه، شرایطشون بهتر میشه بدتر میشه، در دوران شیردهی چه اتفاق میفته، چه ملاحظاتی باید داشته باشن؟
بله، بیمار میاد سوال میکنه که خب من میتونم حامل بشم؟ بله، بارداری هیچ خطری برای بیمار آرتریت روماتوئید نداره. بیماری که آرتریت روماتوئید داره، تاکید میکنم باز همه روماتیسم ها تعمیم ندیم، بیماری که آرتریت روماتوئید داره هیچ خطری برای جنینش وجود نداره، بارداری پرخطری نخواهد داشت، میتونه به راحتی باردار بشه، ولی حتما باید قبل از اینکه اقدام به بارداری کنه پزشک معالجش رو در جریان بذاره، چون یه سری از داروهایی که ما برای روماتیسم میدیم اجازه ندارن در طول بارداری استفاده کنن، و همچنین یه زمان خاصی رو باید قطع کنن بعد اقدام به بارداری کنن. پس حتما پزشک باید اجازه بگیرن تا داروهایی که براشون خطر داره، حالا بعضی داروها رو 3 ماه بعد قبل ما باید قطع کنیم، بعضی داروها رو 2 سال قبل از اقدام به بارداری ما باید قطع کنیم، و حتما باید پزشک پس در جریان بذارن. یه عده از بیماران آرتریت روماتوئید حتی حالشون بهتر هم میشه به خاطر یه سری هورمون هایی که از جفت ترشح میشه، حتی بهتر میشن، نیاز به داروشون کمتر میشه در دوران بارداری، اما بعد از اینکه بچه به دنیا میاد احتمالی که بیماری شعله ور بشه هست. پس اگه ما میایم دارو رو به خاطر خود ماهیت بارداری کم میکنیم، حتما بعد بلافاصله بعد از زایمان باید مراجعه به پزشک داشته باشین تا در صورت نیاز داروها رو افزایش بدین تا دچار شعله وری بیماری نشه.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر.
در مورد شیردهی هم اگر
بله
که یه سال دیگه هم دارن که آیا شیردهی میتونن داشته باشن یا شیردهی هم، بله قطعا میتونن داشته باشن، ولی باز یه سری داروها رو مجاز نیستن، یعنی حتما باز هم باید اینو با پزشکشون در جریان باشه. پزشک یه سری داروها که تو شیردهی خطرناکه تو شیردهی ما برای اینها تجویز نکنه.
بله خیلی ممنون. خواهم دکتر اگه اجازه بدین ما بریم تلفن‌ها رو بشنویم و باز در خدمتون خواهیم بود. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. 3102 سامانه پیام کوتاه. موضوع برنامه که مجله سالمندی، انواع روماتیسم و آرتریت روماتوئید هست.
با تشکر از برنامه خوبتون، خانم دکتر فرمودن که برای روماتیسم مشخصه نمیشه بگیم که چه علائمی میتونه باشه.